بحث ما در مورد حالت و عقل در تطبیقات گفتیم برای اینکه این موضوع روشن بشه باید مقدماتی در مورد خود این که حدیه و تطبیق چیه این را در مورد توضیحات بدیم. نکته دومی که در اینجا مطرح میکنه اینه که ما در آغاز عرض کرده بودیم که هر علم حضوری متوقف بر یک علم حضوری است و علم حضوری که واقعیت را منعکس میکنه، خودش یافت واقعیت نه تنها منعکس میکنه بلکه خودش عین واقعیت. مثلا وقتی که ما احساس ترس میکنیم واقعیت ترس در ما موجوده و با علم حضوری ترس را میابیم، خود واقعیت یعنی واقعیت ترس در ذات ما موجوده و حکایت از این واقعیت میکنه. بعد میخواد به صورت یک علم حضوری در بیاد. گفتیم که ذهن برداری میکنه از اون احساس درونی خودمون که بلوجدان داشتیم تا به صورت علم حضوری داشتیم، ذهن میاد چون را از برداری میکنه به صورت یک تصور در میاد. خب حالا که به صورت تصور در آمد یعنی مفهوم ترس، این مفهوم ترس وقتی که در ذهن منعکس میشه در صورتی میتونه باز نمایانگر واقع باشه، کاشف از واقع باشه که به صورت قدریه در میاد. ولی خود مفهوم ترس از جهت این که یک تصور ذهنی هیچ صورت نمایانگر واقع نیست، چون در تصور یک جز بیشتر نیست، تصور خود مفهوم شیء هست و مفهوم شیء هیچ گونه ماورایی را نشان نمیده، کاشفیتی نداره. در صورتی میتونه نمایانگر از یک امری باشه که به صورت قضیه در بیاد. مثلا اگر به صورت اینکه ترس موجودت در بیاد، خب این یه واقعیتی را برای ما نشون میده. ولی خود مفهوم ترس به ذاته هرگز نمیتواند منعکس بکنه یه واقعیت، کاشف از این واقعیت، مگر اینکه همراه علم حضوری باشه و گفت علم حضوری خودش عین واقعیته و اون دیگه علم حصولی نیست تا تصور حصولی موجب بشه که کاشف از یک امر واقعی باشه. پس این نکته با توجه داشته باشیم که در صورتی مفاهیم میتونه، مفاهیم ذهنی میتونه منعکس بکنه خارجاتی به صورت قضیه در بیاد و اگه به صورت قضیه در نیامد خود این مفاهیم نمیتونه منعکس بکنه خارج را، مگر اینکه توان واقع با حضوری باشه که در واقع علم حضوری است که کاش بد واقع هست. این یه نکته دیگر چیزاییست که در بحث منشه زیاد دیدید، هر جمله اینه که قضیه، ماهیت قضیه و حقیقت قضیه به چی چیزه؟ آیا صرف جمع چند تطور این میشه قضیه؟ نه، از نظر منطقی تنها مجموعه ای از تصورات را قضیه به حساب نمی آورد، بلکه باید بین این تصورات یا حد اقل دو تصور یه رابطه ای برقرار بشه، به نحو اینکه در اثر این رابطه که یک نحو، حالا یک نحو اتحادی بین موضوع و محلول برقرار بشه، بین دو تصور برقرار بشه. تا این رابطه نباشه و این پیوند برقرار نباشه قضیه تشکیل نمیشه. این هم یه دو نکته دیگر این که قضیه هم به طور دست تقسیم میشه. خب قضیه حملیه داریم، قضیه شرطیه داریم. خب قضیه حملیه و عبارت از اجتهاد موضوع و محمول، یعنی بین موضوع و محمول اگر وحدتی و یک نوع اتحادی برقرار باشه این قضیه حملیه است به دو بار. ولی در قضیه شرطیه اتحاد بین موضوع و محمول نیست، بلکه در اینجا مشروط میشه، یعنی در صورتی حالی نسبت به مقدم پیدا میکنه که مشروط به یک چیز دیگری هست، مشروط به یک شرطی هست. اگر اون شرط محقق باشه اون وقت در اینجا قضیه ما به صورت قضیه در میاد، یعنی محمول تالی حمل میشه بر مقدم. پس کلن قضیه حملیه اتحاد بین موضوع محمول لحاظ. حالا در مورد این اتحاد، اگر به این صورت باشه که شخص متکلم معتقد باشه به این اتحاد، اعتقاد به این اتحاد داشته باشه، از نظر ما به این قضیه میگه تصدیق. پس هنگام این قضیه میشه تصدیق که اعتقاد به اتحاد باشه. اگر اعتقاد به اتحاد بین موضوع محمول برای متکلم درست میشه، این میشه قضیه تصدیق میشه. خب این به نظر ما البته این به نظر فلاسفه به این صورت مطرح میشه، ولی خب ممکن است ما تصدیق را در مورد دیگر هم به کار ببریم و اون تصدیق عبارت از اینه که فقط مسئله اعتقاد مطرح نباشه، چند تا تصور توی هم جمع بشه به اضافه حکم. حالا این حکم خواه حکم اذعانی باشه، حکم اعتقادی باشه، یا حکم غیر اذعانی باشه، به نظر منطقی این تصدیق هم بهش میگن. این تصدیق به این تعبیر و به این اصطلاح اهم از تعبیر اول میشه که فقط باید اعتبار به اتحاد و رابطه باشه. اگر اعتبار نباشه بنابر اصطلاح اول دیگه تصدیق نیست. خب نکته دیگری که در اینجا مطرح اینه که اجزای قضیه چند تاست؟ اختلاف است. آیا قضیه فقط از دو جور تشکیل شده؟ چرا که بعضی از منطقیین جدید میگن که دیگه رابطه را قبول ندارن، فقط همون چند تصوری که جمع بشه میشه یک قضیه، یا اینکه نه باید یک رابطه و نسبتی هم باید بینشون برقرار باشه تا بشه قضیه. خب حالا در این جهتش خلاصه شکی نیست که در قضیه حملیه باید حتما حکم به نسبت هم باید بشه، یعنی در قضیه حملیه حتما باید نسبت هم باید بینشون برقرار باشه. اگر این نسبت نباشه دیگه اون قضیه حملیه نخواهد بود. حالا این مقدار تصویر کنید تا پس به مسائل رو برگیرید. قسمت دوم یک تصور ذهنی هیچگاه به تنهایی نمیتواند نمایشگر واقعیت عینی باشد و هر آگاهی حضوری هر قدر هم بسیط و تجزیه ناپذیر باشد، هنگامی که در ذهن منعکس می شود به صورت قضیه در شود. هر علم حضوری گفتیم متمول بر علم حضوری، حالا در علم حضوری سخن بگیم. علم حضوری داریم، بعد این میخواد به صورت یک علم حضوری در بیاد، یعنی در صفحه ذهن منعکس بشه. این میگه آگاهی حضوری که همون علم حضوری باشه، هر قدر هم بسیط باشه و تجزیه ناپذیر باشه، هنگامی که در ذهن منعکس میشه تبدیل به علم حضوری میشه، به صورت قضیه در میاد که شامل دو یا چند تصور است. و در واقع ذهن همون ادراک حضوری بسیط را به چند ادراک حضوری و دست کم دو تصور ماهیت و وجود تحلیل میکنند. یعنی ذهن ما این خاصیت را داره به محض اینکه اون علم حضوری را، اون واقعیت حضوری را دریافت کرد و بخواد منعکس بکنه، اینو تبدیل میکنه به چند ادراک حضوری، چند تصور حضوری که بینشون یک رابطه و نسبت هم برقرار میشه و وجود را هم به واقعیت میاره. مثلا حالا مثال میزنه روشن میشه. مثلا انعکاس ذهنی احساس ترس، مرحله اول احساس ترس در ما پیدا شد و ما احساس ترس میکنیم به صورت علم حضوری در آمد. حالا میخواد این احساس منعکس بشه در صفحه ذهن. میگه این انعکاس ذهنی احساس ترس به گونه ای که وقتی در قالب لفظ ریخته میشود به صورت من میترسم یا ترس موجود است مانند آنها در میاد. یعنی وقتی که در صفحه ذهن منعکس میشه به این صورت باید مطرح بشه تا نمایانگر یک امر واقعی باشه که جمله اخیر یعنی ترس موجود است نمایشگر تحلیل احساس ترس به مفهوم ماهوی ترس و مفهوم فلسفی وجود است. یعنی ترس موجود است اینجا ببینیم که دو تصوره، یکی تصور خود مفهومی ترس که ماهیت میشه، یکی هم تصور وجود است که این خود وجود است موجودونه که این خودش وجوده و هم شده وجود بر ماهیت. خب و روشن است که مفهوم ترس به تنهایی نمیتواند واقعیت ترس موجود را نشون دهد،
به صرف این که ما تصور بکنیم ترس را هیچ کنه اثر عملی هیچ اتفاقی از خارج نداره، تا به صورت قضیه در بیان این تصور نمیتونه منعکس بکنه واقع را و نمایانگر واقع باشه، خارج از خودش باشه، مگر هنگامی که توأم با علم و حضوری یعنی همون احساس ترس باشد. در اون مفهوم ترس اگر همراه با علم و حضوری باشه، خب در این صورت همون علم و حضوری است که از یک نظر میتوان اون را کشف واقعیت موجود داده، یا به تعبیر بالاتر بگیم هرچند از نظر دیگر خودش عین واقعیته، برای خود علم و حضوری خودش واقعیته، نه اینکه کاشف از یک امر واقعیت واقعی باشه، به دقت عقلی خود علم و حضوری خود خود احساس ترس این خودش واقعیت است، نه اینکه احساس ترس حکایت بکنه و کاشف از یک واقعیت باشه. پس علم و حضوری حالا یا بگیم کشف واقعیت، یا به تعبیر دقیق‌تر بگیم که خودش عین واقعیته، علم و حضوری یعنی اون مفهوم تصوری ترس هرگز نمیتونه عین واقعیت باشه یا فرض کنید کاشف از واقعیت باشه، نه علم و حضوری مبارد. پس در صورتی میتونه مفهوم تصور کاشف از یک امر واقعی باشه، یا امر واقعی ذهنی یا امر واقعی خارج از ذهن که امر واقعی وجدانی و درونی انسان، یا حاکی از یک امر خارجی باشه. به هر حال این باید به صورت قضیه در بیان تا حکایت بکنه، تا کاشفیت داشته باشه، به در کاشفیت نداشته باشه این حکایت و نمایشگر از یک امر واقعی
نیست.
کاشفیت داشته باشه که کی نمایشگر واقعی بود، بعد برای خود رو تقنیم
خود رو هم که بزده
که تصورش اومد که چی میفهمید؟
هر
سو بودن درد میکنید، ببینید باز درد میکنید باز مبهم شد، درد میکنید باز با علم و حضوری درد میکنید، بعد اون واقعیت رو نشون میدید، وقتی شما در هنگامی که میترسید واقعیت ترس در شما موجود است، و وقتی که شما احساس ترس میکنید میگید اینجا این چون احساس علم و حضوری در آمد پس خودش این واقعیت این رو، ولی شما فرض بکنید هنگامی که فقط مفهوم تصوری ترس در ذهن شما به اطلاع احساس ترس ندارید، حالا این مفهوم ترس اگر به خود قضیه در نیا ترس موجود است یا ترس موجود نیست، ترس خواهد آمد، ترس بود، میترسیدم، خواهم ترسید، اگر به این صورت در نیا میتونه روایت از یک امر واقعی بکنه، از یک ادراک واقعی بکنه؟ نمیتونه دیگه، خود مفهوم ترس چیزی درش نیست تا بدون نمایانگر و کاشفیت از یک امر واقعی
بکنه.
بلا تصور میتونی نه صحبت در تصور
میتونی میدم این منشه اثر همین میشه تصور میشه، لازم نیست من بگی من میترسم،
صحبت در اینه که شما مفهوم ترس رو در ذهن دارید، تصور که من مفهوم ترس درسته، این مفهوم میتونه چگونه میتواند تقال از واقعی بکنه، چه واقعی رو نشون بده، چون این با همه چیز میزازه، مفهوم ترس شما در نظر بیارید با یک امر واقعی که ترس هست میسازه، با یک امر واقعی که ترس نیست هم میسازه، این حالا این مفهوم ترس نگاهی از چه واقعی میکنه؟ آیا از این که ترس هست نگاهیت میکنه، یا از این که ترس نیست، یا از این که ترس میترسیدن قبلا ترس بود بعدا ترس خواهد آمد، کدام یک از این واقعیت های بشون بود؟ اگر به طور قضیه در بیاد بگیم ترس هست خب یه واقعیت نشون بود، اگر بگیم ترس نیست نمیترسم یه واقعیت نشون بود، حالی درسته، ولی سخن در اینه که خود مفهوم تصوری ترس بدون اینکه یک معمولی داشته باشه، بدون اینکه به صورت قضیه در بیاد نسبتی داشته باشه با یک معمولی، میشه این یه حکایت از یک امر واقعی بکنه؟ نمیشه، صحبت در خود مفهوم ترس اصلا میتونی تصور کنی، سوال تصور نیست، بله تصور هم بکنی در بین ما هم مفهوم ترس هم موجود نیست، ولی صحبت در انتقام از واقعه، برخلاف اونجوری که احساس ترس شما میکنید، همین احساس ترس در اون یک امر بسیطیه، چون دیگه به صورت موضوع محمول در نیامده، ولی همین احساس ترس حکایت از یک امر واقعی میکنه در علم حضوری اینجوری، برای خودش این واقعیت علاقه به این کارش با من خودش این واقعی. خب نکته سوم اینه که هر قضیه‌ای بدون شک مشتمل بر دو یا چند تصور است، ولی برخلاف اون چه بعضی از منطق‌دانان اروپا پنداشتند، قضیه تنها مجموعه از دو یا چند تصور نیست که هیچ رابطه‌ای بینشون نباشه، و همچنین حقیقت تصویر انتقال از یک تصور به تصور دیگر بر اساس قانون تداعی معانی نیست، که بعضی گفته بودن جان لاک او یا جان اسمارت مین که قبلا نظریه اون رو گفته بودیم، ایشون معتقد بود تطبیق بر اساس تعاملای معانی پیش میاد. یعنی وقتی شما یک چیز را جسرانی را در نظر که تطبیق کردید بر اساس تعاملای معانی منتقل میشه به یه چیز دیگه. وقتی منتقل که شدید اینو میگیم تطبیق، در حالی که این تطبیق گفته نمیشه. بلکه قضیه عبارت هست از دو یا چند تطبیقی که با رابطه خاصی به هم پیوند خورده و به صورت علم واردی در حالت به طوری که نما بتواند نمایشگر واقعیتی خارجی یا نفر امری باشه، یا خارجی باشه یا واقعی باشه، با که حالا نفر امری اهم از خارجی. مثلا اگر ده ها تطور را در کنار هم قرار دهید بدون اینکه هیچ رابطه بین اونها پدید آید، زید اهم بر خارج دارید هزار تطور داشته باشید، رابطه بینشون نباشه، به خود قضیه در نمیاد، تا چه مثل به خود تصدیه هرگز قضیه تشکیل نمیشه. و حتی اگر دو یا چند تصور به گونه ای باشن که زید بر اساس قانون تداعی معانی از یکی به دیگری منتقل شود، چون که از تصور شب منتقل به تصور روح می شود، یا از تصور مثلا آدم به تصور جود بشه، خب این انتقال هیچ گونه تصدیقی را نمیرسونه. خب حالا ما لفظ آدم گفتیم منتقل شدیم به جود، اما چه تصدیقی اینجا هست؟ چه حکمی از روی نفس در اینجا آمده؟ حکمی نیامده. هنگامی تصدیق خواهد بود که حکم باشه، حکم به اتحاد باشه، و وقتی حکم نباشه در نتیجه تصدیق باشه، باز هم قضیه تشکیل نخواهد. چهار، در منطق کلاسیک رابطه ای که بین ارکان قضیه لازم است به دو صورت حملی و شرطی بیان شده. در منطق قدیم خب این به دو صورت حملی و شرطی بیان شده، و منطقداران جدید رابطه های دیگر را هم دیگری را هم بر آنها افزودن، ولی همه آنها را میتوان به رابطه حملی اتحاد موجود و محمول برگردون و تفصیل منطق رو باید در این منطق بود. هن رابطه حملی در واقع نمایشگر اعتقاد شخص به اتحاد موضوع و محمول است. ببینید در اینجا مسئله اعتقاد مطرحه و به دنبال اعتقاد حکم هم پیش میاد، و این اعتقاد است که به صورت حکم ظاهر میشه. یعنی وقتی که انسان عقیده دارد که بین زید و قیام یه رابطه ای هست، که قیام متصل به زید است، متحد شده با زید، این به این وقتی اعتقاد داشت طبعاً حکمی از این نفس پیدا میشه. حالا این وقت حکم به زبان میاره میگه زگر خواهیمون، یعنی حکم فقط در حالت برسلا زن برقرار میشه. پس حکم که به دنبال اعتقاد میاد این همون تصدیق را نشونه، ماهیت تصدیق به همین چیز تشکیل میشه.
حکم
انتقاطی
از نمیده نداره.
خب حالا میدونم انتقاطی نداره، ولی رتبهش خدا مقدره. نه همون نمیشه، رتبهش خدا مقدمه. یا ممکن حکم بکنه انسان، انسان حکم بکنه ولی اعتقاد نداشته باشه، حکم خیالی بکنه، یا حکم وضع دور روحی بکنه اعتقاد نداشته، حکم میکنه بودما. حالا اینجا اگر تحلیل دقیق رو بخواد بکنی میگیم که رتبه طرف حکم را، یعنی اینجوری بگیم که حکم انفصال از اعتقاد نداره، مجاز حکم یعنی حکم واقعی نفسی باز به صورتی که در ذهن گره بخوره، ولی حکم دروغی هم ممکنه بگیم حکمه که اون از نظر قضیه منطقی خواهد گفت، اون به اون صورت خب قضیه منطقی تشکیل میشه، ولی از این طریق که چون در اینجا حکم یعنی حکم به نفسی که گره بخوره در نفس درست این به ارتباط برقرار بشه چون نشده، لذا میتونیم بگیم حکم نیست هنگامی که اعتقاد نباشه، ولی سخن در اون طرف بشه، آیا حکم بدون اعتقاد ممکنه هست یا نیست؟ نه. پس هنگامی که اعتقاد آمد و حکم میاد، متا اینجا تأخر و تقدم زمانی نداره، رتبه میخوام بگیم رتبه اعتقاد مقدم بر حکمه، چون حکم مترتب بر اعتقاد، تا اعتقاد نباشه حکم نخواه، اینو خواستیم بگیم. ولی از نظر منطقی اگر حساب کنی که خب هم از اینا میشه، مالا در از اینا میگه، ولی دقت فلسفی اگر در اینجا به کار ببری درست است که حکم میدونه اعتقاد نمیشه، ولی خب با توجه داشت که اعتقاد رتبهش مقدم بر و این اعتقاد است که به اعتقاد حکم ظاهر میشه و همه جا تفسیر میدید همان از همه اعتقاد شرط به اعتقاد موجود محبوب میشه، ولی گاهی تفسیر به مجموعه از تصورات به اضافه یا حکم، یعنی همون قضیه منطقی که فقط حکم باشه، حالا کاری به اعتقاد اینها نخواهد اطلاق میشه، و بنابراین باید مراجعه تفسیر رو از مشترکات لفظی به اعتقاد آورد، یه وقتی به این اصطلاح صحبت میکنی رفت باشه.
یعنی شما به چارت بنابراین همه آنها را میتوان به رابطه حملی برگردید.
بله حالا اینو من مراجعه کردم که منطقداران جدید ببینیم که چه قضایایی را اضافه کردن غیر قضیه حملی و شرطی، مثلا چه قضیه را اضافه کردن که بر اساس روح از دیگه که بر میگه به همدی یعنی برای اخره مزایای رو که آمدن آنها باید نگاه بکنید.
این که جزء حرف اونها
هست، بله ببینید منطق دانان رو جدید گفتن علاها در قضیه حمدیه و قضیه شرطیه باید قضایه های دیگری هم داریم میشون میفهمان که اگر اون قضایه هم که اگر اونها ادعا میکنن باشه بر میگه به قضیه حمدیه دلائه از حمدیه نمیتونه باشه. ببینید بله در منطق تراتیب رابطه ای که بین اصلا بله بیان شده و منطق دانان جدید رابطه های دیگر را بر اونها افزودن ولی همه اونها را میتوان این ولی سخن ایشونه ولی همه اونها را میتوان به رابطه حمدی برگردون. حالا من اینا دقیق نشدم که منطق دانان جدید ببینید که چه نوع رابطه های دیگر را اضافه کردن که من بگرده به اتحاد بود و مهمون که همون بله حمدی شد. بله خب این به عنوان یک استطرادی مثلا استطرادی ما اینجا نرکنیم الا به اون صورت ارتباط مهمی با بحث ما بدن نداره. فقط خواستیم از یه حمدی و شرطی رو بیان بکنم که عمده روی حمدی و شرطی داریم که تا آخر این بحث مطرح خواهد شد. برو بعد یه حمدی مهم بوده لذا این رو استطرادم رو مطرح رو بدن در همون قضیه حمدی یعنی وقتی بگید زید القادمون محمول را متحد کردیم با موضوع، موضوع را متحد کردیم با محمولی و وحدش فرم نمی کنیم اتحاد موضوع محموله این اتحاد را بیم قضیه هم دیگه ولی اگه اتحاد نباشه مثل فرم هم قضیه شرطیه که اتحاد نیست فقط مشروط هست به یک شرطی امکانت شمس کاره هم و دارو موجود نمی خواهد اینجا مثل اتحاد بین حالی و مقدم داشته باشیم فقط میگیم اگر شرط هدف ما اینه که اگر این شرط محقق شد و قدم محقق شد تالی هم به دنبالش میاد اما اینجا حکم نکردیم به این که نهار موجود است پس فرچیشم موجود پس نهار هم موجوده اگر اون حکم بکنیم میشه قضیه حمدیه ولی فقط جمعه شرطی اگر داشته باشیم که حکم به اتحاد موضوع معمول نکنیم این میشه شرطی میشه قضیه شرطی این موضوع دیگه بله در میان منطقی این اختلافاتی در باره تعداد اجزای قضایا و همچنین در باره اینکه قضیه سالبه دارای حکم سلبی یا اینکه مفاد اون سلب حکم است وجود دارد. خب در میان منطقی دو تا نوع بحث است، یکی اینکه آیا اجزای قضایا تعداد به چند تا برمیگرده، یک بحث اینه که سالبه قضیه سالبه آیا در اینجا نفس حکم میکنه خدا حکم به سلب میکنه یا اصلا نفس حکمی نداره. مثلا وقتی میگیم زیدون لیس بقائم بحثه، بعضی میگن اصلا این زیدون لیس بقائم خاصی در زبان میگن زیدون لیس بقائم، ولی نفس وقتی زید رو تصور میکنه قیام رو تصور میکنه و چون معتقد نیست به قیام زید قطعا قهرم و حکمی نفس نمی کنه میشه اینجا زید بقائم رو که دید نفس میسته. آیا اینجوریه یا اینکه نه حکم میکنه منتها حکم تلبی میکنه، یعنی مثلا بعد رو وقتی میگه زید القائمون حکم میکنه قیام را بودا خب عدم قیام را حمل میکنه بر زید را حکم میکنه به زید. خب اینجا بحثه برقی معتقدم که نه ما حکمی در اینجا نداریم، در قضیه طالبه حکمی نداریم. اونجا بعضی از فلاسفه متأخرین هم در همین ممشاد رفته باشن که در هنگامی که قضیه طالبه هست اصلی نه حکم نمیشه بلکه فقط موضوع محمول رو به تصور میکنه گرهی در نفس نمیخوره، هیچ وقتی گره که نخورد همین میشه قضیه سالبه بودا به زمان که میاره خب به صورت یه قضیه درش میاره که موضوع داره محمول رو به نسبت سلبی هم بینشون هست. خب در برای که قضیه سالبه دارای حکم سلبی که حکم میکنه بودا حکم سلبی یا سلب حکم نداره حکمی نداره سلب حکم منظره که حکمی نداره حضور ولی همه ایشان اتفاق داره که قضیه حمدیه بدون موضوع محمول از درقل یه موضوع و یک محمول تحقیق نگیره و در جایی مرتقیل این است که هر قضیه نیازمند به موضوع محمول و نسبت میان اونها پس هم موضوع میخواد هم محمول میخواد هم نسبت به رابطه بین موضوع محمول باشه و علاوه این صدا حکم به ثبوت یا عدم ثبوت نسبت از ایشون به تا همون حکم سلبی را قبول کرده در نتیجه ایشون حکم سلبی را پذیرفتند که در ایجابی حکم هست حکم به ایجاب ثبوت هست در طرف طالب هم حکم به عدم ثبوت این حکم می کنه خدا حکم سلبی می کنه. حالا این محل بحثه به اشکالاتی که بعد از بزرگان بزرگان پیرامون بعد از قضایا بعد بزرگان پیرامون بعد از قضایا ما را در حلیات وسیله کردیه وسیله بعدا خواهیم گفت حمل
یعنی سوال از وجود یک شی بشه اونجا حلیت بسیطه بگیم. مثلا وقتی بگیم الانقا موجودون، هل الانقا موجودون یا هل زید موجودون، این سوال از وجود یک موضوع بشه اینو بگیم حلیه بسیطه. در واقع حلیه مرکبه است که اینو بعدا توضیح میدیم همین در قسمت بوده دهم بیاد. حلیه مرکبه میگه نه حمل یک صفتی بر یک موضوع بکنیم، نه حمل وجود بر موضوع. این فرق میکنه با اون اون حلیه مرکبه ها توضیح برمیده. فقط ایشون مخاطبه که اشکالاتی که بعد از بزرگان پیرامون بعد این قضایی مورد حیات بسیطه ذکر کردن خارج موضوع بحث منطقی و بحث تفسیر در مورد مفاهیم رو باید در جای خود جستجو کرد. مثلا مهمی در اینجا نداره. خب قسمت هفتم مسئله از این قراره. حالا اینجا ها بایستی چون نوعا برمیگرده به قضیه حملیه باید دقت بشه. در قضیه حملیه گفتیم که رابطه بین موضوع و محمول ایجاد میکنه، نه یک رابطه ایجاد میکنه و اعتقاد به این وجود رابطه داره. حالا این رابطه خودش چند جور تصور میشه. یه وقتی رابطه به این صورت است که درک میکنه که رابطه ضروریه هست به طور این که نفی آن مورد پذیرش نفس نیست، یعنی رابطه بین موضوع و محمول یک رابطه ایست که به ضروره باید رابطه باشه و خلافش هم مورد ذهن ما نفی میکنه، میگه که در رسول عدم رابطهش ضرورت، عدم رابطهش ضرورت نداره، یعنی نه طرف به اصلا خلافش را هم نفی میکنه، هم این طرف را حکم ضرورت میکنه و همون طرف را نفی میکنه. خب در این صورت که میگن رابطه رابطه ضروریه، بعد خود که مثلا بعد خود که وقتی که میگیم که الا کانت المعلول موجود در کلت موجوده، هنگامی که معلول موجود باشه علت هم موجوده هست، اینجا رابطه ضروره در می کنه. یا مثلا مثلا دیگری که در منطقه هم هست، زیدون کاتبون مادام کاتبن به ضروره، این زیدون کاتبون مادام کاتبن به ضروره، اینجا رابطه ای بین زید و کتابت اینا که یعنی زیدی را به کاتب هست و کتابت، این رابطه رابطه ضروری هست به طوری که وجود این رابطه را ضروری میدونه و فرض عدمش را هم محال میدونه، میگه نمیشه دیگه هنگامی که زید کاتبه توی کاتب نباشه. خب این رابطه رابطه ضروریه. یه وقتی نه طرف وجود ضرورت نداره ولی عدم را نفی ضرورت میکنه، مثل اینکه میگه کاتب بود به امکان، اینجا رابطه رابطه امکان میشه. وقتی میگیم زید کاتب بود به امکان، معناش اینه که بین محمول و موضوع رابطه برقرار میشه. اینطوری نیست که هرگز رابطه بین کتابت و زید برقرار نشه، نه رابطه برقرار میشه، اونجا رابطه برقرار شدن ضرورت ندارد. اینطوری نیست، اینطوری نیست که به ضرورت زید حتما کاتب باشه، نه رابطه هم اونجا رابطه نیست که به صورت ممکنه میشه. پس یه جور رابطه رابطه امکانه، در صورتی که عدمش ضرورت نداشته باشه. نه اون در اولیه اونم در امکان، نه اگر سلب ضرورت از طرف عدم باشه یعنی چه؟ یعنی دیگه عدمش ضرورت داره. نه شما سلب ضرورت میگیم به صورت اون برد اون درسته، سلب ضرورت از طرف میشه درسته، ولی با این بیانی که من از طرف به این صورته که در طرف عدمش ضرورت نداره، یعنی این چنین نیست که رابطه عدم رابطه زید با کتابت ضرورت داشته باشه.
وجودش هم
ضرورت نداره. وجود عدم هم همینطور. وجودش هم ضرورت نداره. وجودش هم ضرورت نداره. طرف عدمش هم چی؟ ضرورت نداره به این معناست که بله همون معنای درسته. بله همون درسته. بله همون درسته. بله همون درسته. بله همون درسته. به جایی که اصلا توجهی به ضرورت نداریم هیچ کاری نداریم. فقط میخواییم هم تو کنیم یک موضوع برای محمولی کاری نداریم که آیا ضرورت داره طلب وجودش یا ضرورت ندارد. این اهم از هر دو میشه. اون رابطه رابطه وجودیه بهش میگن. مثل همین زیدون کاتبون که بگیم مثلا مهمله بگیم توجه نداشته باشیم به این که آیا ضرورت داره وجودش یا ضرورت ندارد وجودش، که اهم از اون دوتای اولی میشه. خب این سه جور ممکن رابطه بین موضوع محدود در قضیه حملیه برقرار میشه. بعد مثلا بعدی هم باز مثلا ساده ایست، موضوع قضیه گاهی ممکن جزئی باشه، زیدون کاتبون، گاهی ممکن کلی باشه. حالا کلیات هم با سه قسم بود، کلی مثلا مفهوم موهوبی داشتیم، کلی به نحو معمول اولا داشتیم، معمول ثانیه پس داشتیم، معمول ثانوی منطقه داشتیم، همه اینا ممکنه موضوع قرار بگیره برای قضیه ای و مانعی هم نه.
این هم نقطه بعد. نقطه بعدی که باز در اینجا مطرح عبارت از اینه که گاهی از اوقات وقتی موضوع را با محمول رابطه برقرار میکنیم، محمول را حمل بر موضوع میکنیم، دوریست که فقط در مصداق خارجی اتحاد داره ولی اتحاد مفهومی نداره. در موضوع محمول به نظر میبینیم فقط از در مصداق خارجی میبینیم که این موضوع با محمول متحد شده، ولی مفهومت با مفهومت بدون از اون خواهد مثل بسیاری از این قضایهایی که داریم، نوع قضایه ما اینه که اینو میگن حمل شایع، میگن حمل ثانی یا حمل شایع، شایع ثانی. ولی یه وقتی علاقه که مصداقا متحد هستن در موضوع محمول، مصداقا متحد هم از در مفهوم هم اتحاد داره، مثل حمل هر چیزی بر خودش از انسان و انسان، یا حمل هر چیزی بر به اصلاح مفهوم اینا که متحد با اون باشه، مثل انسان از انسان و حیوان و ناطق مثلا و انسان اینا، که این علاقه که مصداقا متحد هست مفهوم رابطه اتحادی بین موضوع و محمول گاهی در حد امکان به معنای نفی ضرورت خلاف، یعنی نفی امتناع و محال بودن، که دو پس بگی ممتنع نیست، یعنی سلب ضرورت هر طرف میشه، هم از طرف وجود و هم از طرف حالا ممکنه باز این اهم بگیریم، یعنی این امکان ممکنه باز یک امکان معنی اهم آم داریم، امکان معنی خاص داریم، امکان معنی آم به این معنی که فقط از طرف خلافش نفی ضرورت بشه، یعنی وقتی میگیم زینون و قائمون یا میگیم الله موجودون، معناش اینه که عدم وجود برای الله ضرورت ندارد، نفی ضرورت میشه از طرف عدم میشه، ولی حالا از طرف وجود ممکنه ضرورت داشته باشد، ممکنه از طرف وجود هم چی؟ از طرف این طرفش هم ممکنه ضرورت داشته باشه، ممکنه ضرورت نداشته باشه. اگر ضرورت داشته باشه اون قسم دوم میشه که عبارت از همون وجود میشه، رابطه وجود، یا نه اون طرف ضرورت نداشته باشه که همین مسئله امکان میشه. پس امکان هم روی اون معنا میشه که امکان برای آن، امکان برای خاص. حالا اینجا توجهی به اون جهت فعلا نداریم، فقط میخوام بگیم نه این ضرورت خلاف طرف مخالفش ضرورتش رو نفی بکنیم، نفی امتناع و محال بودن در نظر گرفت، و گاهی در حد وجود به معنای اثبات ضرورت علاوه بر نفی ضرورت خلاف، علاوه بر اینکه اون طرف مخالفش نفی میکنی ضرورتش رو، علاوه بر این طرف وجودش هم اثبات ضرورت میکنی که به اصطلاح در این طرفش ضرورت اثبات میشه، و گاهی هیچ کدوم از ضرورت مورد توجه نیست. حالا فقط یعنی مورد توجه نیست، یعنی این باز غیر از این در نقص العام چیه، بلکه نقص العام یا این طرف ضرورت داره یا اون طرف دیگه، نمیشه که توجه نکنیم به معنای نداره، بالاخره یا هیچ کدوم ضرورت ندارن یا یک طرفی ضرورت داره، اما یا توجه نمیکنه ما مقصود ما نیست، ممکنه در واقع یک از طرف چیز ضرورت داشته باشه، لذا چون یکیش از اون ضرورت مورد توجه نیست و فقط وجود رابطه فعلی معلوم میگرده، ولی باز این توجهش باشه فی نفس الامر نمیشه خارج از اون دو قسم باشه، یا باید این طرف ضرورت داشته باشه یا باید نه اصلا هیچ کدوم ضرورت هیچ دو طرفی ضرورت نداشته باشه. در اول اول قضیه ممکنه و در دوم ضروریه و در سوم وجودیه.
امکان
همون امکان عام معنی داریم، چون اگر امکان عام بگیریم
اینجا
از آن چیزی که امکان عام بگیریم، بله از میخونم اینجا توجهی که اون جهتش نکنه، حالا امکان خاص هم از اون هم امکان بزرد میشه، اینجا توجهش نفی ضرورت خلاف میشه، بله چون با خود موضوع هم میسازه و با سبوی هم میسازه، با حرصه میسازه، ولی صحبت در اینه که ما امکان خاص را بلاخره در اینجا به چه صورت میتونیم بگنجانیم؟ اونم بلاخره یک قضیه یه هست که احوال خاص میشه. نه به همه نمیم که قضیه هفته رو
بگنجانیم.
احوال هم اگر بگیریم آخه در ضمن ضروریه هم هست، در ضمن ضروریه هم هست، در ضمن اونجایی هم که ما در توجه نکنیم هست، پس امکان برای آن شامل همه احکام میشه دیگه.
الان ممکنه
نیست، ممکنه باید به معنی آم هست، ببینید به معنی آم
هست،
ممکنه خواهد اسلام میشه چه اشکالی داره؟ از اون ها خودش کنم داره، امکان آم عرض میکنم، امکان آم یعنی که ببینید توجه ما از امکان آم هم اینی که از نفی بکنیم طرف نفی ضرورت رو از طرف مخالف بشیم، اگر نفی ضرورت از طرف مخالف بشن این امکان معنی آم داره که شامل هم ممکنه معنی خاص میشه و هم ضروریه میشه و هم قسمت سوم که ایشون وجودیه نام میبره، یعنی هیچ کدوم دو توجه نداره. اما اگر اومدیم این کار نکردیم، گفتیم که نه، امکان خاص اینه که ضرورت رو از هر دو طرف سلب کنه، اون معنایی که شما فرمودید، اون ضرب سلب داره از هر دو طرف باشه، اون انگار برای خاصه که دیگه شامل ضروریه نمیشه، داخل از ضروریه نیست و داخل در اون قسمت سوم هم نیست.
الله
موجودون
به این
تعریف
اولی
میخوره
یعنی به امکان
به ظاهر
میخوره، به آخرش نمیخوره.
نه من نگفتم به آخرش میخوره،
ببینید
من گفتم ممکنه هست و اولی فقط اون امکان داره میگه
امکان. خب اون امکان الله موجودون هم شامل میشه درسته، ولی ممکنه نیست
ما وجوده. نه ببینید ممکنه یه بعد از کار عام هست
الله موجود.
یه وقتی شما من عرض بحرمید، من نظر من اینه که اینجا اگر ایشون قسم اول را امکان معنی خواهد اگر بگیر بود اشکال نمیشه میشون به نظر میدسته که ایشون اگر امکان آمده نمیخواد که اشکالی رو کنید، ولی به نظر من اینجوری میدسته که اگر امکان خواهد را اگر بیان بی کرد درست بود دیگه تداخل نمیشون این تقسیم ها، ولی اگر امکان معنی خواهد بگیرید تداخل میشه و اشکال شما اینه که نه امکان اگر معنی خواهد بگیرید شامل ضروریه نمیشه. میخوام بگم شامل ضروریه میشه، شما در منزل توجه دارید دیگه، امکان معنای عام فقط سلب دولت از طرف مخالف میشه، اگر سلب دولت از طرف مخالف که شد یعنی عدم وجود ضرورت ندارد، امکان اصطلاحه. و اگر امکان اینجوری معنا کنیم چه اشکالی داره؟ امکان به این معنا که بگیم چیزی را که عدم ضرورت نداشته باشه، حالا خواه اینه که وجودش هم ضرورت نداره، خواه اینه که وجودش هم ضرورت داشته باشه، ما این دوگه سو اگر مشکلی برنه خواهم بگیریم این اشوال داره اشوالی رو نداره که یعنی که همه اینجوری میشه، این امکان برنه آن در برابر محال هست، امکان برنه آن در برابر استحال هست، این مطلقی نیست ممکن هست. حالا که ممکنه دو فرق پیدا میکنه امکان برنه آن، یا ممکن هست به معنای خاص که حتی وجودش هم ضرورت نداره، یا ممکن هست به معنای فرصا ضروره در وجود شخص از اون طرف وجود ضرورت داشته باشه که واجد وجود میشه که ضروره میشه. در حال اینجا یه مقدار تداخلی میشه، شما دقت بکنید این تداخلی در اینجا هست، من اینکه بالا رو امکان داره خواهد حالا یه مسئله پیدا میشه. هشتم بله موضوع قضیه گاهی تصوری جزئی و حاکی از یک موجود مشخص و گاهی مفهوم کلی و قابل استوا بر مطابق می شود. بلند طور که ممکن کلی باشه گاهی مفهوم معمولی است که با مقدار خارجی دارد و گاهی فلسفی است که فقط موجود رو وارد کرده و گاهی منطقی است که موجود خارجی هم ندارد و در آن قابل صرف و مفاهیم دو جنسی باشد. این مثالاش هم روشن باشد. قسمت نهم میفرماید که موضوع محمول قضیه گاهی فقط اتحاد وجودی دارند ولی مفهوم اونها با یکدیگر فرق دارند، در اینطور حمل محمول را بر موضوع حمل شایع اصطلاحی مینامند. حمل شایع میگم چون حمل زیاد هست و نوعا اینجور حمل اتفاق میفته لذا میگم حمل شایع، و گاهی اتحاد مفهومی هم دارند علاوه بر مثلا، و اساسا همین اتحاد مفهومی مورد نظر میباشد و در این صورت هم را اولی میکنند، ولی درباره جامع بودن این تفسیر و این گاهی تفسیر فقط همین حمل شایع اصطلاحی و حمل اولی داریم، یا که اقسام دیگر هم از حمل هم داریم و همچنین درباره آیا حمل اولی حقیقتا قضیه قضیه است یا نه، آیا حمل اولی که حمل ذات بر ذات باشه حمل شیء بر شیء باشه، آیا این قضیه هست واقعا اینجا حکمی از روی نفس صادر میشه؟ خیلی از فلاسفه معتقدن نه اینجا حکمی از روی نفس نمیشه، یه چه حکمی هست خودشو میبینه دیگه، خدا تحلیل میکنه ذهن ما به دو جود موضوع معمول باید رابطه قرار میده، درست ذهن خود نفس انسان در یه حکم نمیکنه چیزی رو بر خودش و بر این اساس دیگه قضیه هم اسلام نمیشه. باید فایده در نفس دارد این قضایی ها سخمان یاد بیدنی بحث استدادی نمیشون مورا بپردادی در محل خودی کنه. خب مسئله دهم می‌فرماید که خب همون مسئله حلیه وسیله و حلیه مرکبه است، در قضیه حلیه با دو جور ما می‌تونیم محمول را هم بر موجود کنیم، یه وقتی محمول ما حملش محمول ما وجود است، یعنی وجود را ما هم می‌کنیم بر موجود، مثل الله وجود یا هر لایه بسید سوال بگیم حلیه بشه، هر در صورت سوال مطرح بشه جوابش هم که خب معلومه. پس اگر به صورت حلیه گفتیم یعنی به صورت حل در آوردیم میگیم حل الله گفتیم، یعنی گاهی سؤال از نفس وجود شیء میشه، گاهی نه در وجود سؤال نمیشه، وجود مفروض گرفته میشه، هم به یک صفت وجودی در یک موضوع سؤال میشه، مثل که میگیم حل الله عادلون یا حل مثلا فرض که زیدون خاده بود، خب اینجا حمل وجود زید مفروض در وجود کتابت هم مفروضه، بعد هم یا دیگه صفتی رو بده نیست. سوال اولی را به صورت سوال باشه حدیقی بسیطه میگم، سوال دومی را هم اگر به صورت سوال باشه حدیقی مرکبه میگم، چون ترکیب دو چیز را میخواییم اثبات بکنیم. در حالی در اولی وقتی دقت بکنیم به شاقیم، اینجا ما نیامدیم یک چیزی را بر چیز دیگه هم بکنیم، چون ما هیچه یک امر عدمی اون چه که در واقع سازده از نفس پیش یا موجود بودن اون سوال شده و موجود بودن یک امر بسیطی است. حالا یک بحث دورانی هم اینجا هست که بران محل بحث نیست که آیا وجود اصالت داره یا ماهیت. این برابر فرد اصالت وجود هست که حلیه بسیطه میشه و در نتیجه حمل وجود بر ماهیت یک حمل بسیطه هست که همون حلیه بسیطه. دوری مفاده بر بیه فقط تحبیل کنی موضوع و بدرمان دیگر مقبول بسیطه مقبول موجود رو نست و گاهی مفاده آن تحقق صفتی برای موضوع می باشد. در دو در اصمار قضیه را حلیه بسیطه و در دو در حلیه مرکب می باشد. ولی بعد از منشفاره به جدید قرد مقبول وجود را معنای حرفی و نمایشگر رابطه بین موضوع و محبول می دانند. اینجا وقتی گفتیم مثلا فرمو که حلیه موجود را برخی نتونستن تصور بکنم که اینجا ما آمدیم حمل وجود در زید کردیم. اینجا ما آمدن بین وجود رو یک چیز گرفتن، زید رو یک چیز گرفتن، بعد نسبت عقل را هم بین اینها برقرار کردیم. در حالی که در اینجا اگر تحلیل بکنیم اینطوری نیست که وجود یک چیز خارجی باشه، زید هم یک چیز خارجی باشه و بعد بکنیم بینشون را ترکیب برقرار بکنیم، بلکه اصلا سؤال از نفس تحقق شیعه است که آیا این شیعه تحقق دارم یا نه، که اگر تحقق نداشت یه چیزی نیست تا ترکیب باشه و اگر تحقق داشت اون وقت خودش یک چیز بیشتر نمیشه. در حالی که در حدیه مرکبه طور نیست. اگر فرض کنیم که زیدم کاتب نباشه نسبت به کتاب بزنیم رحمت برقرار نکردیم، این چیزی نیست که دیگه وقتی با عدم نسبت زید دیگه تحقق نداشته باشه کتابت هم تحقق نداشته باشه، نه، اونا هر کدام تحققی دارن. بعد خواستیم پیوند برقرار کنیم بین یک شی یک صفت با یک موجودی کنن وجودش مفروض هست برخلا به حدیث بسیده بعد یاد نشون که تصور بکنن و به داخره دوتال اشتباه کنن. به زمان ایشون میگه بعد من دمانان جدید غرب جدید غرب مفهوم وجود و معنای حرفیه همون عقل رابطه ای که بین در قضیه در مرکبه حلیه مرکبه وقتی میگید که زید القائم بود یک رابطه ای به نام عقل وجود در زمان فارسی. این خیال کردم این موجود رو که در اینجا آوردیم همون معنای حرفی عقله، مفهوم وجود معنای حرفی و نمایشه رابطه بین موضوع و محمول میدانند و وجود محمولی را انکار میکنند، در حالی که روشنه که فرقی بین عقل و حق نمیگذارد. یعنی اگر فرق از بینی که بگیم زید ایستاده است یا زید هست، زید هست آمدیم هم کردیم نفس وجود را در زید، یعنی از تحقق زید و از وجود زید فعال کردیم. در حالی که وقتی زید کاتب است ما از وجود زید فعال نکردیم، وجود زید را مفروض فرض گرفتیم و یک صفتی را نسبت میخواهیم بدیم به یک موجودی. این اونا فرق ما وجدانم میاره در حال اونا فرق نمیدید خود نمیدارد.
این اشکال باید منطق
نامه
فعل عرب کرده
باشه. نه در عرب هم همینطور
در عرب
و فعل کمکی به نام اصل نداریم. خب نه بگیم این کاجه را به جز در منطق گفتن دیگه، چون اصل را نمیدن یک فعل را فعل حرف کردن و افعال ناقصه را به عنوان وجود رابطی را بزن که اون کاجه هست. درست هست که نمیدن نداری کنی خب اون هست اون را قرار بزن. بله و علاوه این هم در زمان خارجی هم همین مسائل هست. خلاصه ما کاری به واژه نداریم، شما این حقیقته. یه وقتی سوال تحقق یه شی می‌کنید و سوال نسبت شی به یک شی ما به دو تا دو تا دیگه تو فرق می‌کنه در نتیجه حدیه بسیده رو قضیه نمی‌داره. یاد این هم چیزی نداره بگی در منطق هم باز قضایا به دو دسته تقسیم میشه، بعضی بددلیلی هست و بعضی نظری هست. خب بعضی این قضیه که یه فکری که تعامل نداره نسبت محمود و موضوع روشن باشه. حالا این بدیهیات ما دو قسمه، بدیهیات اولیه داریم بدیهیات ثانویه داریم. بدیهیات اولیه اینه که تنها تصور موضوع و معمول کافی است برای اینکه نفس انسان حکم کنه، این هیچ چیز دیگه نیاز نداره. به محض اینکه موضوع تصور شد و معمول تصور شد دیگه ذهن انسان دیگه تعامل نمیکنه در نسبت، خود نسبت هم میکنه. مثل همون مثلا فرض کن که اجتماع نویده، استحاله اجتماع نویده، میگیم اجتماع نویده اینه مخاطر. وقتی که واقعا ذهن درک بکنه که نویده چی، اجتماعش هم درک بکنه، استحاله هم درک بکنه، این حکم بینش رو برقرار میکنه. یا اجتماع و نویده را درک بکنه، حکم به استحاله هم میکنه. پس نفس تطور موضوع و نفس تطور محمود کافیز از برای حکم نفس دیگه هیچ چیز دیگه لازم. این قضیه هر وقتی که اینجوری باشه قضیه اولی میگم. حالا وقتی که بعد یا چند تا اولی اولی چند تا آیا همین یکیه یا چند تا دیگه هم داریم، بحث میان به حساب منطقی بود. حالا کلا قضیه بدیه اینه، قضیه اولی بدیهی ثانوی اونم بدیهیه، احتیاج به استدلال نداره، ولی تنها موضوع و معمول کافی نیست، یه چیز دیگه هم لازمه. مثلا فرض کن جای از اوقات احتیاج به مقدمه دیگه ای که عبارت از حس باشه لازم هست. در اگر حس نباشه نمیشه موضوع را مرهم بکنه برای معمول. مثلا فرض کن خورشید را تصور میکنه، روشنایی را تصور میکنه، هنگامی که تا حس نکرده باشه که خورشید روشن هست نمیتونه حمل بکنه. پس یه مقدمه دیگری دقیقه میشه، ولی وقتی که مقدمه دقیقه شد دیگه رابطهش رابطه بدیهی میشه، اینجوری دیگه نیست که احتیاج به تأمل بشه. پس علاوه بر تصور موضوع محمول یه چیز دیگر هم لازمه که اون دقیقه میشه تا به صورت بدیه یعنی به صورت بدیهی در بیاد. اینو میگم بدیهیات ثانویه در برابر نظریاتی که هیچ یک از اینها کافی نیست، اصلا احتیاج به استدلال داره، احتیاج داره به یک صغرا و کبرا چیدنی تا به نتیجه برسه. در منزل کلاسی قضایا به دو قسم بدیهی و نظری تقسیم شدن. بدیهیات قضایایی هستند که تقسیم آنها احتیاجی به فکر و تأمل ندارند، و نظریات یعنی غیر بدیهیات قضایایی هستند که تقسیم آنها احتیاجی به فکر و استدلال دارند. بعد میاد که به بدیهیات اولی و بدیهیات ثانوی منقسم میشوند. بدیهیات اولی قضایایی هستند که تقسیم آنها احتیاجی به هیچ چیز جز تصور موضوع محمول ندارند، به معنی اینکه موضوع محمول تصور میشه که تفسیر حاصل میشه. ولی حکم در قضای ثانویه احتیاج به کار بردن حس و تجربه به مانند اونها دارد. بدیهیات ثانویه به همین استفادهش را استفاده یعنی علاوه بر موضوع محمول چیز دیگه به مقدمه دیگه لازمه. اگر مقدمه از حس گرفته باشه اون قضیه بدیهیات حسیات بشه. اگر از وجدان از یافتههای درونی گرفته شده باشه وجدانیات. اگر طریق حس و زبان باشه حسیات. اگر چیزی باشه که مطابق با فطرت انسان باشه فطریات. تجربی کنم معلوم متقاطعات چیزایی که معروف و مشهور باشه احتیاج به یک شهرت اینچنینی داشته باشه تا بدیهی باشه. بالاخره اینها هم یه مقدمه اینچنینی لازم دارن. اگر این مقدمات باشن قضیه ما به صورت بدیهی در میاد، والا هیچ قضیه بدیهی نمیشه. ولی نمیشون میگه ولی حقیقت این است که تنها بدیهیات اولیه سزاوار نامبدیهی هستند، هیچی دیگه لازم ندارن، فقط موجودات و محمود. و بدیهیات ثانویه حد اکثر نظریاتی هستن قریب بدیهیات. چه قطعا ما بخواد دقیق باشیم بگیم نه قریب بدیهیات هستن اینکه خودش واقعا بدیهی باشن و همگی اونها به نوعی نیاز برهان و اونجا برهان را فهم کنه گویا برهان برهان عقلی. حالا برهان عقلی هم باز گویا از اوقات اونقدر بدیهی که خیلی روشنه. خب اگه اینطور باشه پس اینا باز دیگه بدیهیات عقلی هم خود نمیشه. بالاخره نیازمند به برهان اونجا بعد برهان ها هست که روشن هست عقلیه، بعد برهان ها از طریق حس گرفته میشه و امثال اینا. در میان بدیهیات اولیه قضیه محال بودن اجتماع نویده را ام القضایا نامیدن، یعنی تمام قضایای بدیهیات ثانویه و بعد نظریات همه این بدیهیه. تا این قضیه مورد قبول واقع نشه هیچ قضیه یا نمیتونه اثبات کنه. من اگر ما استحاله اجتماع نویده را قبول نکنیم، کسی قبول نکنه، هیچ گونه استدلال نمیتونه بیاره و هیچ قضیه نمیتونه بلند کنه و هیچ سخن نمیتونه بگه. برای هر چی بگه میگه خب اشتباه نمیده که محال نیست، ممکنه هم راست باشه هم دروغ باشه، هم صحیح باشه هم باطل باشه. و حتی سایر بدیهیات اولیه نیز محتاج به ارقام دانستن، هرچند کیفیت نیاز سایر بدیهیات به این قضیه به صورت گوناگون بیان کرده است و بیان منطقی در این باره یکسان نیست. بعد از من به این قضیه محال بودن ارتفاع نقیده اون طرفش اجتماع نقیده این که خب مسلمه ارتفاع نقیده و اصل حکومیت یعنی ثبوت هر چیزی بر خودش که مثلا بعد هر چیزی که هم میکنه بر خودش که حد حکومیتشه که یه قصد بدیهیه، یعنی هر کسی میتونه این هم رو بکنه که حق انسان و انسان رو بکنه یک اصل بدیهیه که به استدلال نداره. رضا این را هم آدم داخلی در بدیهیات اولی اصل حکومیت ضرورت ثبوت هر چیز برای خودش و محال بودن قلب هر چیز از خودش محال است که بگیم علی انسانو لیسه به انسان و ضرورت داره که بگیم علی انسانو انسان علی انسان و انسانو ضروری و علی انسان لیسه به انسانو محال لیسه به انسانی محال. خب این اینها را هم داخل بکنن، حتی داخل بکنن در به اصطلاح بدیهیات اولیه. بله اینها را از اصول اولیه شما بردن تا وقتی اصل حقوقیت و مقدم در سایر اصول دارستن. ولی خب دقت مسئله اگر ما دقیق باشیم میفهمیم که خود همون مقامون اجتماع نمیده بر همه اینا مقدم، چون در صورت اصل حقوقیت قابل قبول میشه که ما استعاره اجتماع نمیده رو محال بدونیم، بلند از اجتماع نمیده محال بدونیم. خب میگیم مالی نمیده که انسان انسان رو برای زور بکنه چه مالی داره. پس این هم متوبه برای این که اون قضیه اول که همون قوم هست و واقعا هم اون قضایی هست اون رو قبول بکنیم و اون میشه بدیهی اولی و بقیه هم به نقره یا خیلی نزدیکی به اون هستن یا فاصله دارن. خب قسمت نماز اوم هم باز در اینجای تقسیم دیگری باز برای قضیه هست. میگه قضیه ما دو قسمت داریم، یه قضیه تحلیلی داریم یه قضیه ترکیبی داریم. اول تحلیلی اون قضیه ایست که ما وقتی که ما خود موضوع را تحلیل بکنیم، یعنی مفهوم موضوع را تحلیل کنیم به طور قضیه در بریم، تحلیل کنیم به طور قضیه در بریم میشه نه در واقع محمول و موضوع مفهوم محمول محمول موضوع شامل مفهوم محمول هم بشه. اگر موضوع شامل مفهوم محمول هم شد در نتیجه قضیه تحلیلی میشه، یعنی همون قضیه حمله اولیه را ممکنه بگه تحلیلیه، از نوع تحلیلیه چون تنها موضوع چیز دیگه هم ممکنه باشه. مثلا وقتی که میگیم که الانسان و حیوان و ناطق ما در این چه کار کردیم؟ کاری روزی که ما انسان را مفهوم انسان تحلیل کردیم، یعنی ما عناصر مهمه یا که مفهوم انسان تشکیل میده به طور موضوع محمول درش آوردیم، بلا که در اینجا تاریخی انجام نده. خب این میگم قضیه تحلیلی قضیه قضیه تحلیلی عباد از اون قضیه ایست که موضوع شامل مفهوم محمول هم بشه به داخل مفهوم محمول داخل در مفهوم محمول باشه. ولی اگر اینجوری نباشه، داخل در اون نباشه، در مفهوم داخل نباشه، بلکه ما بخواییم اینا داخلش بکنیم، وقتی بگیم زیدون کاتمان در مفهوم زید کتابت دیگه نخواهیده، بلکه این ما هستیم که میخواییم مفهوم کتابت را به مفهوم زید نسبت بدیم و حمل بکنیم، اینو میگن ترکیبی. حالا سخن در اینه که در قضایای ترکیبی آیا ما همواره احتیاج به تجربه و حس داریم؟ یا گاهی از اوقات بعد از قضاای ترکیبی داریم که احتیاجی به حس و تجربه نداریم، بدون حس و بدون تجربه هم این قضیه ترکیبی میتونیم بسازیم. بعضی معتقد هم پوزیتیویست ها به خصوص معتقد بودن که ما نمیتونیم قضیه ترکیبی داشته باشیم که از طریق حس و تجربه نداشته باشه، بلکه همه قضایا منحصر میشه به حسیات و تجربی ها. و کانت هم دیدیم که به نحوی این نظریات تقریبا قبول کردن مطابق در همه موارد گفته بود، مثلا ریاضیات اینها از طریق حس و تجربه نمیاد، اینها قضایای ترکیبی هستند که ما قبل حس و تجربه ما تقدم بر مقدم بر حس و تجربه هستند. ولی ما میخوام بگیم نه، منحصر ریاضیات هم هیچ خب قضایای متافیزیکی که کانت نمیتونه به اصطلاح این قضیه متافیزیکی رو با عقل نظری اثبات بکنه، اون رو با عقل نظری قابل اثبات نیست. حالی که ما بخواهد بگیم قضایای متافیزیکی مثل معمولات فلسفی یا متافیزیکی همه اینها با عقل نظری اثبات میشه، و در نتیجه وقتی با عقل نظری که اثبات شد در نتیجه این جزء مفاهیم قضایای ترکیبی ما تقدم بر تجربه حس میشه، فقط عقل است که دخالت داره و اثبات میشه. در صورتی که مفهوم موضوع مشترک و مفهوم محمول باشد، به عبارت دیگر مفهوم محمول از تحلیل مفهوم موضوع به دست بیاید، قضیه را تحلیلی مثل مفهوم میگیم از انسان و حیوان رو و در غیر صورت اون را ترکیبی مییابد. در قضایای تحلیلی تصدیق به اتحاد موضوع و محمول ضروری است. معلومه وقتی که ما موضوع تحلیل کردیم و به اتحاد محمول درش آوردیم، خب قطعا رابطه بین موضوع و محمول میشه ضروری، دیگه روشن است. به باورت دیگر این گونه قضایای بدیهی هست، اما حالا بدیهات اولی نباشن یا بدیهات اولی هم ممکنه باشن اگر اون دون شاید باشه، یا بدیهات ثانوی هستن که بالا بودن. ولی در باره قضایای ترکیبی دو اصطلاح وجود داره، یکی اون که آیا در میانه ها هم قضایای بدیهی وجود دارد یا همه قضایای ترکیبی نظری هستن. خب این هم روشنه که نه، اینجایی نیست که همه قضایای ترکیبی نظری باشن، قضایای بدیهی هم ممکنه باشه. دیگر اون که آیا همه قضایای ترکیبی مرتبط به تجربه، یعنی متأخر هستن، متأخر منظور متأخر از حس و تجربه، یعنی بعد از حس و تجربه پیدا میشن این قضایا تصدیق این دوری هم یا در میان اونها قضایا دنیا و تجربه یعنی متقدم، یعنی چیزی که قبل از تجربه برای ما حاصل بوده این دوری هم کان معتقد بود که قضایا تصدیق به دو قسم تقسیم میشن، مقدم بر تجربه و مؤخر از تجربه، و قضایا ریاضی رو از قضایا از قبیل قضایا ترکیبی دنیا و تجربه میاد. ولی پوزیتیویست ها میکوشن همه قضایای بینی آدم تجربه رو به قضایای تحلیلی برگردونن، بگم قضایی که ادیب تجربه رو قضایای تحلیلی و در نتیجه اون هم قضیه نمیتونه باشه که قبلا هم گفتیم که قضیه همدیگه رو قضیه نمیتونه باشه مانه بگیم که ولی نظر ما تحلیلی رو که قضایای تحلیلی بینی آدم تجربه هم بروش دارن و مدحقه به ریاضیات هم نیست بلکه شامل مسائل متافیزیکی هم میشود و بعد فراموش امکان که حل مسائل متافیزیکی را خارج از تمام عقل نظری میده، عقل نظری نمیتونه مسائل متافیزیکی از قبیل اثبات خدا را به وجود خدا را اثبات بکنه، این گونه مسائل هم در قلمرو عقل نظری قرار دارد.
آه،
فضا هم، 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 فضا ه